خب بحثمون با حاج آقای میرباقری در روزهای شنبه تفسیر جزء 30 قرآن کریم هست. نکات خیلی خوبی رو داریم میشنویم. در جلسه گذشته تفسیر سوره بلد رو آغاز کردیم. نگاه علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو حاج آقای میرباقری فرمودن. دوستانی که میخوان به مطالب جلسات گذشته دسترسی داشته باشن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، سمت خدا سه داتایار. ادامه فرمایشات شما رو با دل و جان گوش میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم، اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه اردک طوعا و تمتعه فیها طویلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزا اندک. سوره مبارکه بلد رو ترجمه میکردیم. اینا که تفسیر نیست، قطعا در حد ترجمه است. نه ترجمه هم به حساب نمیاد چون قرآن ترجمه کردنی هم نیست. عرض کنم نظر علامه بزرگوار طباطبایی رو ذیل این سوره عرض کردیم که حاصل کلام ایشون این هست که خدای متعال می‌فرماید که زندگی انسان تو این عالم زندگی در رنج هست. روشن هم هست چون عالم عالم امتحانه و تو عالم امتحان همیشه رنج ها هستن و تا از این عالم هم عبور نکنیم این رنج ها هست. منتها انسان ها تو این عالم دو جور زندگی میکنن، گاهی از این رنج یه معبری به سوی اون فلاح و رستگاری میزنن، گاهی اوقات نه الالعبد دیگه باید در رنج بمانن،
همینجا در رنج
هم. بله این سوره توضیح همین نکته است که چه امری موجب میشه انسان در این رنج ها بمانه و چگونه انسان میتونه از این رنج ها
عبور کنه،
عبور بکنه و به یک وادی رحمتی برسه. یعنی خلاصه متعال خدای متعال ما رو برای رنج نیافریده. نهت میفهمه که ما رنج ببریم، این رنج ها رنج راهه دیگه، خود انتخاب خود انسانه، میتونه به گونه ای انتخاب کنه که در رنج بمانه، میتونه به گونه ای انتخاب کنه که از این رنج نجات پیدا بکنه، بشه جزو اصحاب المیمنه یا اصحاب المشعمه به تعبیر قرآن. خب حالا این توضیح بیانشون رو من دیگه تکرار نمی کنم. نهت کنید سوره با دو تا قسم شروع میشه. حالا عرض کردم چندین نظرم راجع به این قسم ها هست که خیلی ضرورتی نداره اینجا طرح بشه. یکی قسم به شهر مکه هست و یکی هم قسم به والدن و ماولد که تفسیر شده به ابراهیم خلیل و فرزندشون و همچنین به نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، ائمه ای که از نسل ایشون هستن، به امیرالمؤمنین و ائمه ای که از نسل ایشون هستن که انسان در رنج و سختی آفریده شده. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خب نهایت بکنید در قرآن یک دستبندی های وجود داره که تو این سوره هم به این دستبندی اشاره شده که آدم ها یا اصحاب المیمنه میشن یا اصحاب المشعمه میشن. شاید این کمک کنه به فهم سوره. ببینید دستبندی هایی که اتفاق میفته بر اساس یک فرهنگی است دیگه. حالا به تعبیر ما گاهی اوقات مثلا دستبندی میشن مثلا کشورها به پیش رفته غیر پیش رفته، نمیدونم بر اساس اقوام، نژاد، وضعیت اقتصادیشون ما اینجوری تقسیم میکنیم چون دایره دید ما اینجوریست. اگر یک کشوری مثلا درآمد ملیش بالا باشه میگیم کشور سعادتمنده، پایین باشه میگیم سعادتمند نیست. من نمیخوام بگم اینها باید مورد توجه قرار نگیرند، تا میخوام بگم ما وقتی میخوایم دستبندی کنیم انسان‌ها رو، اقوام رو، جوامع رو اینجوری دسته‌بندی می‌کنیم. خدای متعال از این دسته‌بندی‌ها اصلاً تو قرآن نداره.
این از معیارهایی که در واقع ما داریم.
اصلاً یعنی یه جایی بر اساس جغرافیا، قومیت، نمی‌دونم نژاد، بر اساس دسترسی به امکانات مادی انسان‌ها رو، جوامع رو طبقه‌بندی کرده باشه، هیچ کجای قرآن
نداره.
حتی اونجا هم که خدای متعال می‌فرماید ما شما رو شعوب و قبائل قرار دادیم، اونجا باز میفهمد اکرمکم عند الله اتقاکم. معیار دستبندی ها این شعوب و قبائل نیستن، لتعارفو. این دستبندی ها فقط برای این بوده که معارفه اتفاق بیفته، ولی ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ولی یه دستبندی های متقابلا قرآن داره. از همون آغاز تو سوره هم انسان ها رو دست تقسیم میکنه به منعم علیهم مغضوبین ضالین. انسانها رو تقسیم میکنه به اصحاب المیمنه
اصحاب المشأمه،
یا در سوره واقعه به السابقون اصحاب المیمنه اصحاب المشأمه، یا در همون سوره واقعه مقربون اصحاب الیمین نهت فرمودیم و اصحاب الشمال. این هم یه دستبندی قرآن هست. یکی از دستبنده هایی که در قرآن وجود داره این است که در سوره مبارکه واقعه انسان ها رو به سه دسته تقسیم کرده. یه دست سابقون از سابقون اولای کل مقربون، اونایی که مقربان درگاه الهی هستن، اونایی که اهل صدقتن، و اونهای اصحاب المیمنه هستن و اصحاب المشعمه. میمنه به قول آقایون یعنی مصدر میمیس از ماده یوم، یوم به معنی برکت و قوت و خیر هست. بعضی از محققین دیدید در لغت تأکید کردن که هر سه خصوصیت درش هست، اون قوت و توانایی که رو همه دان افزا هست و رو به افزایش هست و مسیرش هم مسیر خیره، اینو بهش میگن یوم. انسان در میمنت انسانیست که دائما خیراتش اضافه میشه، مسیر حرکت مسیر خیره و دائما هم در افزایش برکت داره،
زیاد میشه.
به نقطه مقابلش میشه مشعمه. مشعمه یعنی تنگی و ضعف و فتور و شر. اون کسی که در حال حرکت در مسیر شر است و دائما هم در تنگنا قرار میگیره میشه مشعمه. انسان ها یا سابقونن یا اصحاب المیمنه هستن یا اصحاب المشعمه. خب برای اونها در قرآن در آخرت خصوصیاتی ذکر شده که اینها چجوری تو آخرت این سه دسته وضعشون چجور هست. سوره واقع مفصل وضعیت این سه دسته رو در عالم آخرت و بلکه حتی در هنگام قبض روحشون توضیح داده. فاما این کانه من المقربین فراوحون و ریحانون و جنت و نعیم که آخر سوره واقع است، از آغاز این عالم بعد تا قیامت رو توضیح داده. اما از وضعیت زندگی در دنیاشون شاید تو این سوره توضیح داده بشه که اینا تو این دنیا چجوری مشمی کردن. که حالا این سوره هر سه دسته رو توضیح داده، بعضی مفسرین خواستن بگن شرح حال هر سه دسته است. مثلا علامه بزرگوار طباطبایی میگن نه، این سوره حال دو دسته از مردم، یعنی اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه رو توضیح میده. من یه روایتی رو بخونم در باب این سه دسته، در کافی شریف هست، روایت در کتاب ایمان و کفر کتاب کافی است، که یه کسی به امیرالمومنین عرض کرد، اسبغ ابن نباته نقل میکنه، یه کسی از امیرالمومنین سوال کرد، اما یه مطلبی شنیدم یه مقدار نگران شدم، شنیدم اگر کسی گناه بکنه گناهانو نام ببره، سرقت بکنه چنین و چنان، این آدم مؤمن نیست، یعنی دیگه از وادی ایمان میره بیرون. و برام خیلی سخت بود که یه آدمایی که با هم زندگی میکنیم، معاشرت میکنیم، با هم ازدواج میکنیم، از هم ارث میبریم، حالا در سر یک گناه دیگه از وادی ایمان کلا خارج میشه. چون میدونید یک انحرافات عقیدتی وجود داره، مثلا خوارج. خوارج نقلی که ازشون هست اینه که اینا معتقدن اگر کسی گناه کبیره بکنه دیگه از اسلام میره بیرون، دیگه مسبب گناه مسلمان نیست. حالا این راوی هم همینو براش تردید انگیز بوده که میشود کسی مثلا با یک گناه از وادی ایمان بیرون بره. حضرت اینو توضیح دادن، فرمودن مطلب همینطوره، نقلی که از شما شده درسته، بیان وجود مقدس رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، منتهی توضیحی داره که در قرآن آمده. بعد ذیلش حضرت این سه دسته رو برشمردن، گفتن خدای متعال مردم سه دسته میکنه در قرآن، از سابقون از سابقون، اصحاب المیمنه اصحاب المشعمه. بعد فرمودن سابقون درشون خدای متعال 5 روح قرار داده.
از معیار این دستبندی همون ایمانه؟
معیار دستبندی چیزی فراتر از ایمان معمولی. سابقون اصحاب المیمنه هم
مؤمنه،
متعال سبقت نیستن،
سبقت فراتر از ایمان،
چیزی فراتر از ایمان معمولی است. حالا شاخصاش رو عرض کردم، تو همین سوره یه مقدار توضیح میده که حالا باز میکنه سورهی که میخونی. حضرت فرمودن که این مردم سه دسته شدن تو این سوره مبارکه واقعه، و این سه دسته رو حضرت اجمالا توضیح دادن. من حدیث طولانی است نمیخوام بخونم. حضرت فرمودن که اون دسته سابقین انبیاء مرسل و غیر مرسل، میدونید انبیاء دو دستن، بعضشون مرسلن بعضشون هم رسالت ندارن، پیغمبر هستن، بهشون وحی میشه، وحی انبیاء رو دارن ولی رسالتی ندارن. خدای متعال در اونها 5 روح قرار داده. البته ببینید در روایات دیگه هم باز در کافی آمده که این 5 روحو گاهی جور دیگه ای توضیح دادن، و قابل جمع است. این یه بیان خاصی است که امیرالمومنین در اینجا دارن. فرمودن که در انبیا روح القدس است، این یک، که فقط هم مال همین دسته سابقونه. خدای متعال یه روح خاصی درشون قرار داد، اونایی که اهل سبقتن،
مختص خودشون،
مختص خودشون هم است، روح القدس که در روایات داره غفلت نداره، خواب نداره، اشتباه نمیکنه، تا این روح در کسی هست به ظاهر هم خواب باشه اهل خواب نیست و امثال این. و دوم روح الایمان، روح القوه، روح الشهوه، روح البدنه. 5 تا روح درشون هست. بعد از رب توضیح دادن و فبروح القدس بعثوا انبیا، اینایی که پیغمبر میشن نبوتشون به خاطر این روح القدس است که درشون هست. این اگه درشون نباشه پیغمبر نمیشن. حالا بعضیشون مرسلن، بعضی نیستن، ولی در همه این روح القدس هست، البته با درجاتی. در همه انبیا روح القدس یکسان نیست. اصل این روح القدس در روایت است در وجود مقدس
نبی
اکرم صلی الله علیه و آله است. و بها علم الاشیاء، به همین روح است. اگه میبینی یه علوم خاصی انبیا دارن که دیگران ندارن، که دیدید مثلا حضرت آدم 25 حرف علم رو، حضرت ابراهیم مثلا، حضرت نوح 15 حرف و همچنین. این انبیا اگر علومی دارن به واسطه همین روح القدس هست. و در نبی اکرم 72 حرف علم، از 73 حرف که یه حرفش هم البته مختص به خدای متعال. و به ها علم الاشیاء، که در روایت دیدید به امام صادق از که شما علمتون از کجاست، حضرت به همین استناد کردن که خدای متعال میفهمد به پیغمبر اون روح عطا شد، کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. اون روح بعد نبی اکرم به ما ائمه منتقل شده و همه حقایق در او به ما عطا میشه. حضرت فرمودن روح القدس هست که انبیا باش به نبوت میرسن، علوم انبیا از این روح القدسه، ظرف علمشون اینجاست. اگر روح الایمان درشون هست، عبادت خدا رو که میکنن عبادت خالصانه با این روح القدسه، با عزبهم روح الایمانه، عبدالله ولم یشرکو بهی شیئا. روح القوه هست، توانایی دارن، میفهمد اگر با دشمن میجنگن امور زندگیشون رو اداره میکنن، درگیریشون با دشمن، اداره زندگی خودش، چون انبیا دو کار دارن، یه درگیری با جبهه مقابل دارن، یه سازندگی دارن دیگه نسبت به خودشون و امتشون.
بله.
میفهمد اگر یه قوه و توانایی درشون هست که با این توانایی درگیر با دشمن میشن، امت خودشون رو راهبری میکنن، زندگی امت خودشون رو میسازن، همین روح القوه است. یه توانایی خدا درشون قرار
که اداره بکنن جامعه رو در واقع.
و درگیر میشن اونجایی که بعد درگیر بشن با دشمن، درگیر میشن اونجایی که بعد بسازن میسازن. این فهمید با روح القوه است. یه روحی درشون هست به نام روح الشهوه که از لذایز دنیا با او بهره مند میشن، غذای لذیذ، ازدواج، اینا، این با این روح هست که به این لذایز میرسن. یکی هم روح البدنه که باش حرکت میکنن و کار میکنن و امثال اینها. فرمود این دسته ای که این 5 تا روح درشون هست با درجات مختلفی که دارن، همشون اهل عرض کنم نجات قطعی هم و هیچ درشون لغزشی اتفاق نمیفته. اگر هم یه جایی ترک اولای اتفاق بیفته اون بخشی رو، این دسته دسته خاصی هستن. البته عرض کردم این اختصاصشون هم ساده نیست، دیدید در روایات توضیح داره که چجور عده جز سابقین شدن. حضرت فرمودن این از عالم قبله، اونجایی که در عالم میثاق
سر هم جریان
خدای متعال آتشی به پا کرد و اول کسی که وارد شد وجود مقدس نبی اکرم و ائمه، بعدم شیعیانشون که انبیا و اینا جز شیعیانن دیگه. ان من شیعته
ابراهیم.
بله. پس سابقون شدنشون هم همینطوری نبوده که حالا خدای متعال بدون یک امتحانی اونها رو در اون درجه قرار داده. بعد حضرت اصحاب المیمنه رو میفرمان قرآن یاد کرده، اونا مؤمنون حقیقی هستن، یه اشخاص معینی هستن، ایمان دارن، هم المؤمنون حقا به عیانه. در اونها خدای متعال روح القدس قرار نداده، اما روح الایمان، روح القوه، روح شهوه و روح البدن رو قرار داده به تعبیر این لباد. حالا حضرت اینجوری فرمودن، فرمودن اینها این روح در این 4 تا روح درشون کمال پیدا میکنه به تدریج و یک حالاتی برشون عارض میشه. گاه عرض کرده این حالات چیه؟ حضرت فرمودن دو جوره. گاهی اوقات هست که به سن پیری میرسن، حالاتی که برشون عارض میشه در اختیار خودشون نیست، خدا میتواند روح القوه رو ازشون میگیره، دیگه توانایی دفاع ندارن، روح حتی روح الایمانشون ضعیف میشه، دیگه توانایی نافل شب خوندن ندارن، بیدار شدن ندارن. فرمود این نقصی نیست، این ضعف روح الایمان که خدای متعال کسی رو در سن پیری که قرار میده دیگه توان نماز شب خوندن و گاهی اوقات حتی اوقات نمازها رو هم تشخیص نمیده، و فرمود این ضعف روح الایمان این عیب نیست، این تدبیر خدای متعال. اما یه وقتی میبینید یه انسانی تو دوران توانایی و جوانی و رشادت خودش تو تو اون دوره تخلف میکنه عمدن از فرمان خدای متعال. حضرت عمدن اونجایی که او در دوره جوانی در دوره نشاط خدای متعال روح الایمان هم بهش داده، ولی تحت تأثیر قرار میگیره، بعد قوای خودش رو عرض کنن این ست روح دیگر رو در مسیر معصیت قرار میده، که انه روح القوه، روح الشهوه، روح البدن میتونه در خدمت روح الایمان قرار بگیره و همه بشن قوای ایمانی در انسان.
اگر اینجوری نمیشه
از در مسیر دیگه حرکت میکنن اون قوا. اگر اینجوری شد حضرت فرمود این روح الایمان از انسان فاصله میگیره، اگه توبه کرد برمیگرده، توبه نکرد برنمیگرده. این حرف فرمودین. حالا این یه مقدار توضیح هم میخواد. حضرت فرمود پس اون که گفته شده که انسان گناه میکنه روح الایمان ازش جدا میشه، یعنی این، نه اینکه مسلمان نیست،
از وادی ایمان کلا
از وادی اسلام
میشه.
خارج نمیشه. ولی اون روح الایمان اگر قوایی که در انسان قرار داده شده، اون سه تا روح دیگه، سه قوه دیگه، اونا در خدمت روح الایمان نباشن، در خدمت بندگی قرار نگیرن، در مسیر معصیت قرار بگیرن، این روح الایمان از انسان فاصله میگیره و اگر برگشت به سمت خدا، این روح الایمان دوباره به سمت انسان
برمیگرده
و الا این از انسان جدا میشه. پس این از اون نکته ای که نقل شده، نه اینکه حالا کسی یه گناه کرد دیگه کافر میشه و
از وادی اسلام و ایمان خارج
این
میشه
کلن. ولی این هست که اگر کسی بدون اینکه خدای متعال در او ضعف و فتوری ایجاد بکنه، خودش با اختیار خودش اقتضاعات این روح الایمان رو که خدا درش قرار داده، این نعمت رو رعایت نمیکنه اقتضاعش رو. اگر رعایت بکنه، قواش رو تحت اختیار روح الایمان قرار بده، این روح رو خدا درش تقویت میکنه، درجات ایمانش کامل میشه. اگر اینجوری نشود، این روح موقتا ازش فاصله میگیره. اگر برگشت به سمت ایمان، اون حقیقت
برمیگرده،
که در بعضی روایات از این تعبیر شده به یه ملکیست، یه قوه از عالم ملکوته خدای متعال در انسان قرار داده. پس ببینید، اما اصحاب المشعمه که میان کیان، فرمود یه دستشون اقوامی از یهود و نصارا هستن که حجت برشون تمام شده، پارو حجت ها میگذارن، یعنی اونایی که دین خدا رو فهمیدن، حقانیت نبی اکرم رو فهمیدن، اینا بشن جز اصحاب یه دستشون هستن، نفهمودن همشون،
یعنی اناد میورزن.
بله، اینا اصلا روح الایمان درشون نیست
دیگه.
پس ببینید، یه عده روح القدس دارن، یه عده روح الایمان دارن، منتها این روح الایمان درجاتی داره، متناسب با حالات انسان ضعف و فتور پیدا میکنه. اگر انسان تخلف کرد، این روح الایمان در انسان ضعیف میشه و از انسان جدا میشه آرام آرام. و اگر به عکس تبعیت کرد از اقتضاعات این روح الایمان، روح الایمان درش تقویت میشه، کامل میشه. بنابراین در مؤمن حقیقی حقیقتی وجود داره به نام روح الایمان. اینا رو فهمیدین. و بعد فهمودن و اما اصحاب المشعمه اونایی هستن که یه دستشون اهل ایمان هستن نیستن. بله، روح القوه درشون هست، این قدرت ها، روح بدن، روح شهوه، اینا درشون هست، اما اینا روح الایمان از اساس درشون نیست. خدا مثلا روح الایمان ازشون سلب کرده، چون اناد به خرج دادن، حجت برشون روشن نشده، زیر بار حق نمیرن، اینا اصلا روح الایمان درشون نیست. بله، سه روح دیگه هست، روح القوه هست، روح شهوه هست، روح البدن هست. خدای متعال بعد میفهمد اونا مثل چهار پایان هم دیگه، چهار پایان هم میشه تو روح درشون حضرت فرمودن
هست وجود داره.
بله، گاهی هم از ما بیشتر درشون
که ما میشیم بله هم ازل در.
بله، پس ببینید، یک دستبندی در قرآن هست که این دستبندیست، انسان ها یا سابقونن که انبیا و رسولن، روح القدس درشون هست، یا اصحاب المیمنه هستن، مؤمنینی هستن که درشون روح الایمان هست، یا اصحاب المشعمه هستن که این سه روح درشون هست. حالا در این سوره خدای متعال یه امر دیگری رو توضیح میده که چجوری یه عده‌ای اصحاب المیمنه میشن، یه عده‌ای اصحاب
المشعمه
میشن. از کجا شروع میشه؟ نکتهش اینه که میفهمد که لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد. اصلا این اشتباه در محاسبه است، این اشتباه در محاسبه آغاز اشتباه انسانه. خدای متعال تو آدم تو این عالم رنج قرار داده، این رنج ها هم تقدیر خود خداست، خدای متعال کاملا با ما همراهه، همه حدودی که بر ما میگذره تدبیر اوست. انسان اگر تو این شرایط خیال کرد که کسی بر او تقدیری نمی کند، احاطه‌ای نداره، لن یقدر علیه احد، یه موقعی راه رو برش نمی بندن، ندید تقدیر خدا رو، مقدر بودن او رو، چه از قبل چه در آینده. حالا لن یقدر یعنی گمان میکند که هیچگاه خدا بر او سخت نمیگیره، تعیین نمیگیره، یه عالمی است که کسی مهیمن نیست، مسلط نیست، هر کاری تو این عالم بکنی انجام دادی. این آدم یقول اهلکت مالا لبدا، یه معناش اینه اگه امکانی هم یه موقعی در راه خدا بده، خیال میکنه این امکانات تلف شده. ای حسب علم یره احد، این ممکن بعضی گفتن حتی یقول اهلکت مالا لبدا، اینه آدمی که خدا رو تو این عالم نمیبینه دائم احساس میکنه امکاناتش در حال تلف شدنه دیگه. چون ببینید ما ناچار امکانات از یه دست میگیریم از دست دیگری میدیم، جوانیمون میره، ثروتمون میره، نشاطمون میره، این طبیعیه. حالا این آدمی که خدای متعال رو نمیبینه، تقدیر او رو نمیبینه، تو این تعیین‌هایی که داره زندگی میکنه که دائما در حال آمد و شده، امکاناتی به دستش میاد، امکاناتی از دستش میره، این احساس میکنه دائما امکاناتش داره تلف میشه. نه فقط اون مالی رو که در راه خدا میده ها، آدمی که اهل داد و ستد با خدا نیست و نظام عالم رو نمیفهمه، خیال میکنه دائما در حال تلف شدنه دیگه. یه موقعی طفل بوده، بعد جوان میشه، این جوانی از دست میره، تمام شد. ثروتمند، ثروت از دست میره، اناد میکنه، دین احساس میکنه دائما امکاناتش در حال تلف شدنه. خدا میتونه فقط ای حسب و علم یره احد، این آدم خیال میکند که کسی او را نمیدیده است از قبل. ای حسب و علم یره احد، این لم یره رو یه معنایی که میشه براش کرد اینه، این آدم خیال میکنه که مورد توجه نبوده.
متوجه کی؟
حالا یه چشمی او رو نمیدیده است، یه چشم ناظری که این نظارت گاهی میتونه به معنی محسابگری و پرسش از انسان باشه، گاهی چیزی فراتر از اینه، یه چشم ناظری که هوای انسان رو داشته باشه،
حواسش باشه.
بله، ببینید آدم واقعا همینطوریه، اگه به خدا نرسید تو این عالم به این بزرگی، به قول بعضی از فیلسوفای قبل میگن ما یه پاره سنگیم که رها شدیم تو دل این کوه، همینطوره دیگه، میخوریم به این صخره‌ها، تو یه جایی سقوط میکنیم، تمام میشه دیگه، یه روزی هم ایزوله میشیم، پایان کارمون هم میشه تجزیه شدن تو به اصطلاح اتاق ایزوله. ببینید این نگاه یه نگاهی است که موجب میشه انسان نتونه رشد بکنه،
احساسو پوچی بکنه.
بله، یعنی احساس میکنه دائما در حال هلاک. آره، بله، یقول اهلک تو مالا لبدا،
که چی مثلا؟
بله، بله، این نگاهی آدم وقتی خدا رو احساس نمیکنه تحت نظارت یک حکیمی است و او بهش نظر داشته، در حالی که این اشتباه داره میکنه، این فشارها و سختیهایی که هست باید او رو برسونه به این که آقا تو تحت تقدیری، و بعد اون عین ناظر به خودش رو ببینه، ببینه اون چشم با او چه کرده، اون نگاه ناظر با او چه کرده. خدا میتونه فرض کنه میکنه ما بیادش نبودیم، به فکرش نبودیم، علم نجعل له عینین، آیا ما از گذشته این همه امکانات بهش ندادیم؟ علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، ما به او چشم ندادیم، زبان ندادیم، لب ندادیم، که جلسه گذشته اجمالا توضیح دادم که چرا روی اینا دست میذاره، او رو به مسیر خیر و شرش آشنا نکردیم، هم امکان معرفت تو این عالم بهش دادیم، هم عرض کنن امکان این که ماف ضمیر خودش رو اظهار بکنه و بعد بتونه با دیگران ارتباط برقرار بکنه و تفاهم با دیگران بکنه، هم امکان این که خیر و شر رو بفهمه، ما این همه امکانات رو بهش دادیم، ولی تلقت هم الان. پس اناد بکنید که انه مسئله این است، تو این عالمی که عالم سخت و عالم ابتلاعات و امتحاناته، این تقدیرات و این سختی ها باید انسان رو به یه نقطه‌ای برسونه، نقطه نظارت، انسان اون عین ناظره رو ببینه تو این عالم که آقا ما تحت نظارت بودیم، از دور دست ها با ما یه هدایت هایی بوده، ما رو رها نکردن تو این عالم، خدای ما دائم با ما بوده. این تو میدونید مهم اینه، گاهی اینقدر این عالم بزرگه که ما به خاطر محدودیت های خودمون میگیم نگه میشه واقعا این 7 میلیارد آدم یه کسی بر اول و آخر اینا نظارت داشته باشه، حواسش به اینا باشه، هیچ لحظه ای از اینا غافل نشه. ما که تحت نظر نیستیم، کسی با ما کاری نداره، حواسش به ما نیست، توجهی به ما نیست تو اینا،
ما فراموش شدیم.
ما فراموش شدیم چرا؟ به خاطر اینکه وقتی ضعف های خودمون رو میبینیم و وسعت این جهان رو خیال میکنیم، در حالی که خدای متعال خدایی است که در قرآن دیدید مکرر، در دعاها، در تسبیحات، یه تسبیحی تو ماه رمضان هست حتما آدم وقتایی دیگه هم بخونه خوبه، که خدای متعال خدایی است که اون چه در آسمان ها پرواز میکنن او رو از زمینی ها غافل نمیکنه. دیدید دائما دانه ای در زمین کاشته میشه، بعد این دانه از زمین سر بر میداره، اون چه در زمین میکارن و اون چه از زمین سر بر میدارد، اون چه در آسمان ها بالا میرود و نازل میشه، هیچ یک موجب غفلت از دیگری نمیشه. اونایی که در حال صعودن موجب نمیشه، اونایی که در حال فرود آمدن نبینه، دانه ای که میکارن موجب نمیشه، اون دانه ای که داره سبز میشه نبینه بذاره. این درخت تناور او رو از یه دانه گندم غافل نمیکن، واقعا این دانه سبز میشه دیگه، ای خدا متعال ازش غافل میشد که این دانه سبز نمیشد.
همینطور
اگه آدم اگه احساس کرد تحت نظارت خدای متعال نیست، یه دیدی یه عینی ناظره ای نیست، اون وقت این نعمت ها رو نمیبینه، نمیفهمه که این چشم چیست، این گوش چیست، این زبان چیست، این هدایت ها چیست. خیال میکنه یه ماده ایست برآمده از خاک کور و کر. این نعمت ها طبیعتا کفران میشه. ولی اگر اون عین ناظره رو دیدی و اینکه اوست که این امکانات داره به انسان میده، اون وقت میفهمی که این امکاناتی که او داده برای یه کار بزرگه.
این ناخودآگاه اون سیر رو میبینی.
بله، او کار لغو لهو
نمیکنه.
وقت میفهمی که باید از این امکانات استفاده کنی برسی به هدف. باید اقتحام در عقبه‌ای بکنی. این انسان وقتی احساس میکنه علی حسب الله یقدر علیه احد، علی حسب الله یره احد، تو این دنیای پر از رنج نمیتونه بفهمه که یک تقدیری است، مقدری است. او داره تقدیر میکنه امور رو، اندازه گیری میکنه. یه جایی هم ممکنه سخت بگیره، یه جایی ممکنه راحت بگیره. و یه خدایی است که ناظر به ماست، حواسش به ما هست. هیچ وقت از ما غافل نمیشه.
و این نوع نگاه در واقع اون سختی اینجا رو برام خیلی راحت
میکنه. وقتی انسان میتونه با خدا معامله کنه، هیچ وقت دیگه احساس نمیکنه حتی یه ذره عملش از بین رفته. چرا؟ اهلک تو مال النبات. نه، جوانی رفت، خرج خدا شد. اصلا بنا بود بره، جوانی که ماندنی نیست. فقط مهم اینه که تو این داد و ستد با کی داد و ستد کردی. اگه با خدای متعال داد و ستد کردی، بشارت به انسان میدن. درسته؟ پس بنابراین این انسان اگر این نکته رو، همین محاسبه غلط، همین غفلت از این تقدیرها و نظارتهای بر انسان، این موجب میشه انسان نتونه ادامه راه رو بره. فلق ده عمل عقبه، دیگه اقتحام در عقبه نمی کن. اقتحام یعنی ورود با شدت، با سرعت. گردنه هاییست دیگه باید با شدت ورود کنی، نه ترسی. انسانی که خدا رو دید و حضور و احاطه او رو دید و سرشار میشه، با همه وجود وارد این گردنه ها میشه، به سمت خدا حرکت میکنه، به قرب الهی میرسه، میرسه به میمنت.
چون پشتش گرمه.
بله، پشتش گرمه. درست. بنابراین از این محدودیت ها، از این عالم، از این حجاب ها عبور میکنه. این کل این عالم، عالم زیقیست، تنگناییست، محدود. خیر و برکت توش نیست. باید وارد یه عالمی بشی که اونجا عالم خیر و برکته. اقتحام در عقبات میکنه. این عقبه ها چیه که اقتحام میکنه؟ عرض کردم و ما ادراک ما عقبه، فکر عقبته. این آدم اهل آزاد کردن یه رقبه‌ای میشه، آزاد کردن یه رقبه‌ای میشه، اهل دستگیری از ضعفا میشه در روز سختی و اسرت. که عرض کردیم در سوره فجر هم همین رو توضیح داده بود دیگه. آدم وقتی خیال میکنه دنیا اصله، دیگه نمیتونه از این دنیا برای آخرتش استفاده کنه، سعی میکنه دنیا رو جمع بکنه دیگه. ولی اگر یه عین ناظره ای رو دید، احساس این امکاناتی که از دست ببینید، آدمی که خدا رو نمیبینه، اولا احساس میکنه هر چی به دست آورد تو این دنیا باید نگه بداره، و ثانیا وقتی هم تلف میشه احساس میکنه دیگه از دست رفت. آدمی که خدا رو میبینه احساس میکنه این امکاناتی که به آدم دادن باید برگردونه به خدای متعال. تو این داد و ستد هیچ امکانی تلف نمیشه. خب این انسان با همه وجود دنبال چیه؟ دنبال اینه که این امکان رو در راه خدا بده. این انسان میشه اهل محبت به دیگران، اهل ملاتفت با دیگران. رحمت الهی درش ظهور پیدا میکنه، دیگه نمیتونه اسارت دیگران رو ببینه، نمیتونه زمینگیری دیگران رو ببینه، نمیتونه فقر دیگران رو ببینه. عنایت فرمودن که اینو در سوره های دیگه مفصل، در سوره ماعون توضیح داریم، در سوره فجر هست، در سوره های دیگه.
یعنی تو فکر و رغبه رو تعمیم بدیم به کل کارهای خیر، میتونیم این کارو بکنیم.
ببینید ابتداعا نمیشه، ولی حالا بعد عرض میکنم. این آیه پس یه ظاهری داره، این ظاهرش هم بسیار مهمه، اصلا کم نگیرید که واقعا گردنه است، عقباتی است برای عبور انسان. انسان اگه میخواد عبور کنه به سمت خدا از این دنیا، باید اهل رحمت باشه، باید رحمت باشه. الهی درش ظهور پیدا کنه، امکاناتو بگیره، به خدا برگردونه. اگر برگردونی تلف نمیشه. چجوری برمیگردونی؟ خدا متعال که احتیاجی نداره. یعنی چی؟ من مالو به خدا برگردونم، به خدا برگردونی، به بندگان خدا. یعنی دستهایی رو که خدا میفرسته، آیات خدا رو ببین. این برده‌ای که داره رنج میبره، یکی از آیات خداست. تو اگه نسبت به رنجش بی تفاوت بودی، این اعراض از آیه است. این مسکین زمینگیر از آیات خداست. اگر کسی این عین ناظره رو دید و دید او بوده، او بهش امکانات داده، این امکاناتو داده برای اینکه او رو رشد بده، دقیقاً میفهمد که این امکاناتو بعد به او برگردوندی. و برگردوندن یعنی همین. راه من چجوری برگردم؟ مگه خدا متعال محتاج به پول منه که من برگردونم؟ برگردوندن یعنی همین که
دستی رو بگیری،
دستی رو بگیری.
بله.
و واقعا دشوارم از اینها. آدم مالی رو که به زحمت به حساب ظاهر انسان در رنج دیگه، همینطوره که مال تو دنیا به دستش نمیاد. آخرت اینجوری نیست، آخرت روایت داره طعام‌های بهشتی در اختیارن، میوه‌ها در اختیارن، با اراده انسان حرکت میکنن. اینجا که اینجوری نیست، تو این عالم پر از رنج انسان مشقت میبره، کار میکنه، کاسبی که به زحمت مال به دست میاره، انفاق سخته واقعا. گردن همینه دیگه، از این دست با رنج بگیری از خدا، تو این عالم خدا میدهد اما با رنج، تو عالم دیگه هم خدای متعال میده اما بدون رنج. ولی هم از سوم پیان نسبون ولا لغوب، ولی تو دنیا چه تو وقتی میدهد با رنجه. خب میگیرم با رنجه، منتها انسان این اختی از یک دست گرفت این بار بدی کار سختیست، ولی گردنه ایست که خود آدم رو عبور میده. آدم از این دار دنیا عبور میکنه به دار وسعت. این دار دار زیغه، دار هزار سالم بمونی هلال عبدم تو این دار بمونی، کسی که تو این دار میماند دار رنج و کده، درسته؟
بله.
رنج کبده، عبور میکنن از این گردنه وارد اون داری میشن که دار وسعته. خب حالا ببینید، من یه دو سه تا روایت اینجا بخونم.
خیلی خوب روایت رو بزنید، تلاوت قرآن. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون توجهت، نکات خوبی رو داریم میشنویم. پس اساساً این رنج و سختی هایی که در دنیا هست طبق فرمایشات این جلسه شما و جلسه گذشته، یک بخشش به خاطر رشد ماست و چون
رنج
دنیا
امتحانه
و امتحان و
امتحان و رنج،
و یک بخشش هم به خاطر اینکه تو این عالم اومدیم که فقر خودمون رو در واقع بهش واقف بشیم و وقوف به فقر
عالم امتحان، یعنی همین دیگه. تو این عالم رنج ها اونایی که محاسبهشون درسته، اون عین ناظره رو میبینن، که میبینن از قبل با اونها بوده، از قبل هواشون رو داشته، این امکانات بهشون داده، این چشم و این قبل و این فهم و این شعور و این خیر و شر که میفهمی، این مال بازیگری تو دنیا نیست. این اهل معامله با خدا میشه، کسی که این عین ناظره رو میبینه، کسی که اون تقدیر رو میبینه. کسی که نمیبینه دیگه نمیتونه با خدا معامله کنه.
حالا امروز تو خبرها میخوندم اجازه باقری که شیخ نمر وقتی که خبر اجرای حکمش رو بهش گفتن، چون میگفت اون چه که خیره مقدر میشه برای ما و من مطمئنم که خداوند متعال رو میبیند و او برای ما کفایت میکنه. این فکر کنم همین نوع نگاه باشه.
براش فرق نمیکنه، هرچه کسی که خودشو تحت نظارت اون عین میبینه کارهای خودشو انجام داده دیگه، به بقیه کارا کاری نداره که.
آره.
میدونه اون عین ناظره خیر گم شده نیست تو این عالم تحت نظارت، و این کاملا برای انسان آرامش میاره و مسیر انسان اصلا عوض میکنه. ببینید آدم خودش هم خودشو میفهمه دیگه. یه موقع آدم احساس میکنه یه پاره سنگ رها شدیم دیگه، یه موقع احساس میکنه نه ما لحظه به لحظه تحت نظارتیم، تحت تقدیریم، و ممکنه یه جایی به ما سخت بگیرن اگه درست راه نریم، راهمونو ببندن،
داریم جلو میریم.
بله. این آدم
داریم حرکت میکنه،
این میتونه از این امکانات استفاده بکنه.
آقای امیر باقری خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من این چند تا روایت میخونم راجع به این عقباتی که ما باید پشت سر بگذاریم تا برسیم. روایت اولی از کتاب شریف کافی است که معمر ابن خلاط نقل میکنه. میگه امام رضا علیه السلام وقتی سر سفره طعام میشستن یه ظرفی طلب میکردن، یه ظرفی برای حضرت میوردن و کنار سفره میگذاشتن، حضرت بهترین طعام های سفره رو برمیداشتن تو این ظرف میگذاشتن از سر هر طعامی، و بعد دستور میدادن اینا رو ببرن به مساکین بدن. بعد این آیه رو میخوندن فلق تحمل عقبه، چرا این آدم با این همه امکاناتی که ما بهش دادیم این از این گردن عبور نکرد؟ گردن انفاق دیگه. حضرت فرمودن خدای متعال میدونست که همه نمیتونن اتق رقبه بکنن، چون اینجوری تفسیر شد دیگه، اتق رقبه یا اتق.
بله.
فرمودن سجعل لهم سبیرا الى الجنه، یه راهی به روی بهش بروشون باز کرد که از طریق اطعام باشه. نه فرمودین.
بله.
پس یکی از عقباتی که ما میتونیم طی کنیم اینه. باز روایت دوم رو از کتاب شریف کافی است. عرض کنم محمد ابن عمرو ابن یزید، عمر ابن یزید میگه اخبرت و ابوالحسن رضا علیه السلام، به حضرت خبر دادم که من چند تا فرزند داشتم از بین رفتن، یه فرزند صغیر دارم، خدا میخوام اینو برای من حفظ بکنم، چه کار بکنم؟ حضرت اومدن از طرف او صدقه بده. به وقتی میخواستم از مجلس پا بشم، حضرت به من فرمودن که به این فرزند دستور بوده با دست خودش نان و هرچی که هست ولو کم باشه صدقه بده، اینو برای تو خدا حفظ میکنه. و چیزی که در راه خدا میدید اگر متناسب با دستور خدا باشه کمش هم زیاده، اگه میخواید برات محفوظ بگو با دست خودش بده ولو کم، خدا برات نگه میداره. اینو بعد فهمیدن خدا میتونه فهمید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اگه در راه خدا بود یه ذره اش هم به حساب میاد، گم نمیشه تو دستگاه خدا. فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. بعد حضرت این آیه رو خوندم، فلق تحمل عقبه و ما ادراک من عقبه فکر عقبه او اطعام فی یوم
ذی مسغبه.
یعنی این اطعام ولو کم باشه یه همون چیزیست که جزو عقباته. باز حضرت فهمودن که خدای متعال میدونست که همه نمیتونن فکر عقبه بکنن، راهی به روی بهشت برشون باز کرد که همون فجعل اطعام الیتیم و المسکین، این رو هم راهی قرار داد برای عبور از گردنهای دنیا. خب حالا این یه روایت. یک روایات دیگری است که شاید قبلا خوندین، عقبه رو جور دیگه معنا میکنه. این معنی ظاهری بود.
بله.
یه معنی باطنی سوره داره که اگه نظرتون باشه عرض کردیم همه دستبندی های قرآن بر محور ولایته، یعنی بر محور توحید. آدم ها تو قرآن بر محور توحید دستبندی میشن. مقربون اصحاب المیمنه اصحاب المشعمه نسبت به ایمان به الله و بندگی خدا سه دسته میشن. ما وقت کردیم همه دستبندی هایی که در برمدار توحیده تو قدم بعد برمیگرده به مدار ولایت. پس اگه مردم دو دسته میشن، میشن اصحاب المیمنه و اصحاب المشعمه، یه عده به خیر میرسن یه عده در مسیح، همش برمیگرده به ولایت. تو دنیا ما را آوردن تو این رنج، همه رنج دنیا برای اینه که ما به توحید برسیم دیگه.
بله.
برای به توحید رسیدن بعد از گردنه عبور کرد. این گردنه یه ظاهری داره، همون انفاق کرد کردیم، اینا ارتباط هم داره. مؤمنین اهل انفاق میشن، موحدین اهل انفاق میشن. اما اونه که اهل ایمان نیستن اهل متقون اهل انفاقن. ولی یه معنی باطنی داره که این باطن ظاهرن به هم مرتبطن. فهمود عقبه ولایت ماست، یعنی همه عالم دنیا برای این است که از گردن ولایت عبور بکنی، وارد محیط ولایت بشی. اگر از این دنیا به محیط ولایت وارد شدی، اون دارالمیمن است، میشه اصحاب المیمن. اگه وارد نشدی دیگه دارالمشعم است، اصحاب المشعم میشی. پس طبق مندیهای قرآن در محور
ولایت.
همون سل صوفینا و فی من احب بنا، سل صوفی عدو بنا و عدو بمن کان قبلنا. حالا ببینید امام این روایت از ابان ابن تقلب است از امام صادق علیه السلام. باز این روایت هم مرحوم کلینی در کافی نقل کردن، به امام صادق عرض کرد جو التفداک، این فلق تحمل عقبه معناش چیه؟ حضرت فرمودن من اکرمه الله به ولایتنا، کسی که او رو مکرم بذاره ولایت ما رو بهش بده فقط جاز العقبه، از اون گردن عبور کرده. حضرت فرمودن نحن العقبه التي من اقتحمها نجا، ما اون گردنه ای هستیم تو دنیا که اگر کسی با شدت و سرعت با قدرت حرکت بکنه به محیط ولایت ما وارد بشه، این نجات پیدا کرده. فسکت تو، من راضی شدم، سکوت کردم. حضرت فرمودن خودشون ابتدا هل افیدو که حرفا خیر لک من الدنیا و ما فیها، میخوای یه حرفی بهت یاد بدم، بهت افاده بکنم که از همه دنیا با اونچه در روز بهتره؟ عرض کردم جلت تو باید بلا بفرمایید. حضرت فرمودن فکر رقبه، این آیه بعدی رو چرا نپرسیدی؟ این فکر رقبه یعنی الناس کلهم عبید النار غیر که و اصحابک، همه مردم برده آتشن الا تو و اصحابت که یعنی مؤمنین و اهل بیت علیهم السلام. فان الله فکر رقابکم من النار به ولایت اهل بیت. پس بنابر این عقبه میشه ولایت. فکر رقبه هم یه معنی گسترده تری پیدا میکنه. برده آزاد کردن، این که آدم متوجه باشه، این خیلی مهمه. از این مهمتر اینه که انسان متوجه رقبه خودش باشه. این رقبه انسان گویا تو این دنیا اسیره، اسیر آتشه. این رقبه رو از آتش نجات بده و آزاد شدنش از آتش به اینی که وارد محیط ولایت بشه. ولایت برای
نامن النار یا رب،
اصلا یعنی همین دیگه. پس این رقبه یه معنی وسیع تری داره، هم برده آزاد کردن، هم آدم خودش رو آزاد کنه. اون رقیت هم که بعد از انسان ازش آزاد بشه، اون عبودیت هم که انسان بعد ازش آزاد بشه، فک بشه، یه موقعی نیست که کسی برده دیگران، این مهمه ها، ولی مهمتر اینه که انسان برده آتش باشه. پس مردم دو دسته میشن، اونایی که وارد وادی ولایت میشن از بردگی نار میان بیرون. اینو قرآن توضیح داده دیگه، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار. نگید مگه آدم آتشو میپرسته؟ بله میپرسته دیگه. الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، بندگی شیطان بندگی آتش دیگه. خود انسان عبد آتشه، شیطان هم ما رو مجبور نمیتونه کنه بکنه ها، او دعوت میکنه، ما بندگیشو قبول میکنیم. مثلا بله. اولیاء طاغوت در روایت خوندیم یه بار که النار ولایت عدو با آل محمده، ولایت دشمنان نبی اکرم و اهل بیتش محیط آتشه. انسان میتونه تو محیط آتش باشه. اونایی که تو محیط ولایت کفارن اتفاقا میپرستن اون محیط رو. الان ببینید محیط ولایت استکبار در جهان، ادعی هستن لذت هم میبرن، میپرستنش، این تمدن رو میپرستن، این پرستش نار دیگه.
بله.
پس بنابراین ما یه حجابی تو عالم داریم، اون حجاب محیط ولایت ائمه جوره، عده‌ای تو اون حجابن و اون حجاب رو هم میپرستن، برده اون محیطن. باید خودشون آزاد کنن بیان تو محیط،
در این وادی، در این محیط.
پس برای این همه رنج دنیا برای اینه که انسان از جهنم وارد بهشت بشه، از محیط ولایت ائمه جور وارد محیط ولایت اولیا. اگر اینجوری شد میشه اصحاب المیمنه
ان شاء الله، جزء
بعد میشه مؤمن اهل تواسیه بسر میشه، میشه اصحاب المیمنه. وقت آیات خدا هم تو این راه زیادن که ما رو دعوت میکنن به عبور از وادی ولایت ائمه نار به وادی ائمه علیهم السلام. کسی که از این آیات رو برمیگردونه میشه اصحاب المشعل
ان شاء الله، جزء این دسته نباشه.
وقت درون یک آتش فروبسته قرار میگیره که اون آتش فروبسته محیط ولایت ائمه جور دیگه. حالا این بحث رو
ان شاء الله ادامه میدیم. خیلی ممنون از توجهتون، رو دعا بکنن به همه آمین بگیم.
اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجیر فرزم. خدا پیروزی قطعی رو نصیب اولیای خودت مسلمون ها و نبی اکرم و شیعیانش و اهل بیت و شیعیان اهل بیت قرار بده.
الهی آمین.
خدایا دشمنان اسلام رو ذلیل بفرما.
الهی آمین.
خدای این شهادت این عالم بزرگوار رو سرمایه‌ای برای پیروزی جبهه قرار بده.
الهی آمین.
خدای طعم تلخ شکست رو به دشمنان اسلام بچش.
الهی آمین.
به ما توفیق استقامت در این راه رو عنایت بفرما.
الهی آمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.